من مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وارواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عارف بودن به این است که انسان برای هستی باطنی قائل باشه و برای خودش هم دریای پنهان وجود خودش رو و شاید اقیانوس با عظمت پنهان وجود خودش رو یافته باشه و در ارتباط با خداوند متعال هم بتونه به حقایق بسیار پنهانی دسترسی پیدا بکنه. عارفانه معتقد بودن به خداوند متعال یعنی این که خدا رو با همه وجودش حس بکنه و خدا با او سخن بگه، منظور خدا رو از هر حرکتی در زندگی عینی خودش به سهولت درک بکنه و بتونه راحت با خداوند متعال پیغام و پسغام بکنه. یه همچی انسانی مشکلاتی که ما داریم نداره از نظر ارتباط با خدا، فقط تنها مشکلی که داره دوری از خداست، آتشی است که نسبت به وصال حضرت حق در وجودش قرار داره. روزهای قبل در این باره صحبت کردیم که زندگی عارفانه لذت زندگی رو به انسان میدهد. زندگی عارفانه غرض حیات رو برای انسان مشخص میکنه. زندگی عارفانه طعم بندگی رو به انسان میچشاند و حقیقتاً تازه اونجا میفهمه نماز و طواف و روزه و صیام برای چه چیزهایی هستن. زندگی عارفانه انسان رو مسلط میکنه برای اینکه تو عرصه اجتماع به خوبی فعال بشه. زندگی عارفانه زندگی رو برای انسان تبدیل خواهد کرد به یک سرگرمی شیرین، عاقلانه و بسیار اثر بخش. زندگی عارفانه تخصصی بعضی ها نیست و حیف ما بیایم کربلا و عاشورا و محرم امام حسین رو داشته باشیم دسترسی به زندگی عارفانه پیدا نکنیم. خیلی حیفه. این یک پیشنهاد نیست که اضافه بکنیم به زندگیمون. یعنی مایی که امام حسین داریم، مایی که از این منبع پرفیض برخوردار هستیم، نزدیکش هستیم، میتونیم دسترسی پیدا بکنیم، بعد از این منبع پرفیض بخوایم بهره نبریم، این خیلی حیفه، خیلی حیف. روزای قبل به قدر کافی ما با اکثر دوستان که حضور داشتن قصه خوردیم برای این موضوع، نمیخوام تکرارش بکنم و به خاطر حضور دوستان جدید احیانا اطاله کلام بشه برای رفقای قدیمی خودمون. زندگی عارفانه شرطهایی داره. از جمله شرطهای زندگی عارفانه این است که بندگی بکنیم، زندگی عادیمون رو انجام بدیم، اونم به خوبی. یکی از رفقا مطلبی نوشته بودن از دانشجوها به من که خب حالا یه مقدار ما کمبودم تو زندگی عادیمون داریم، ترغیب بکنید به این که آدمها خوب زندگی کنن، این همه عقب موندگی واقعا خوب نیست برای جامعه شیعی. من فکر نکنم نیاز باشه. نیاز هست کنار توصیه به زندگی عارفانه آدم به کسی توصیه کنه منظم باش، درس بخون، خوب مدیریت بکن. شما فکر میکنی لازمه؟ فکر کنم من خوب توضیح ندادم زندگی عارفانه یعنی چی. معلومه که عارف هواپرست نیست، حاضر 10 بار بمیره 1 بار هواپرستی نکنه. بی نظمی مال هواپرستیه دیگه. تنبلی بگو نشسته مثلا کارشو عقب بندازه الکی، یا بی نظمی اگر در اثر تنبلی نباشه در اثر افسردگی باشه، اینم یه نوع هواپرستیه که تبدیل شده به یه بیماری. افسردگی بیماری آدم ها نیست، برسه به عارف ها. یه عارف همیشه با نشاطه، همیشه فعاله. یه عارف بهترین کارا و خوشگلترین کارا رو ارائه میده. نهایت ضعف ایمان ماست که توی کارخونه یه ایرانی مسلمان جنسی رو تولید بکنن، این به دلیل عدم دقت، به دلیل عدم مدیریت، به دلیل احیانا سوء استفاده مالی. تو سواد مالی که هیچی، به دلیل عدم دقت این کالا خوب از آب در نیاد. این که عارف نیست، هیچی نیست. مثل پارسال که ما بحث میکردیم میگفتیم که اگه کسی گفتی محبت به امام حسین داشته باش، لازم نیست کنارش بگی که ولی عمل هم داشته باش. خب اصلا معلوم معنای محبت رو متوجه نشدی یعنی چی؟ چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اینجا هم همینطوره. وقتی میگیم زندگی عارفانه داشته باش، نه تنها نیاز نداره کنارش توصیه بکنیم که شما سعی کن زندگیت هم خوب بپردازی، بلکه زندگی عارفانه به خودی خود بهترین زندگی عینی رو برای انسان به دنبال خواهد آورد. قرار این که توصیه به زندگی عارفانه، یکی از شرایطش در روزهای قبل صحبت کردیم اینه که زندگی عادی تو ادامه پیدا بکنه. حتی از ظاهر زندگیت خیلی ها نمی فهمن که چه خبره، کجای کاری تو. خیلی عادی با مردم زندگی میکنه عارف. عارف ویژگی خاصی نداره، مثلا آخوندی کردن و طلبه بودن نیست که عمومه اینجوری حتما بذاره سرش. این برای شغله مثلا، که آدم بدون این مثلا تو این وادیا کار میکنه، به قول عبوی ما مسئله کسی خواست سوال بکنه بهش بگن و یه لوازمی از این دست. الله زندگی عارفانه هیچ قیافه خاصی نمیخواد، شغل خاصی هم نمیخواد. اما آخرین بحثی که روز قبل کردیم این بود که یکی از شرایط بسیار مهم زندگی عارفانه که مهمتر از هر شرط دیگری است، ارتباط با مقام ولایت عظمای حق که در اولیاءش متجلی است، ارتباط با قلب مقدس امیرالمؤمنین، با روح بلند رسول خدا، با ائمه هدا علیهم السلام. ارتباط با اولیاء خدا چرا در یک زی عارفانه خیلی مؤثره و کلیدی هست و اصلا انگار عرفان چیزی نیست جز پاک کردن دل نسبت به ولی الله الاعظم؟ تا اینجا ما دیروز یه مقدار رسیدیم و عرض کردیم دیروز که ولی الله الاعظم رو به 4 بعدش باید بیاندیشی و در ارتباط با 4 بعدش یک پذیرش بسیار عمیق و صمیمانه قلبی اعلام بکنیم. یکی رابطه خدا با ولی الله الاعظم، یکی رابطه او با خداوند متعال، یکی رابطه ولی الله الاعظم با خودت، یکی رابطه خودت با ولی الله الاعظم. ولی خدا، امام زمان علیه السلام. به این چارتا باید نگاه کنی، دونه دونه هم برای خودش خودت حل کنی. میدونم، ببین بنده توی فضا و خیال که صحبت نمی کنم، میدونم الان تو در محضر حضرت به صورت علنی و عینی نیستی که حضرت یه امتحانی از تو بگیرن، بفرمان که این کارو برای ما انجام بده، تو ببینی حالا انجام میدی یا نه، چقدر حرف حضرت رو قبول میکنی. بنده اصلا به این ظواهر کاری ندارم. از روز اول که ما عرفان رو سعی کردیم برای هم دیگه توضیح بدیم و اون سطح بالای معنوی رو، همش به اعماق و بواطن کار داشتیم نه به ظواهر. اون چیزی که در نهانخانه دل اتفاق میفته، عارف میره اول مکاشفه میکنه عمق وجود خودش رو و مدام هم این کار رو انجام میده، مدام جلو میره. تو فکر میکنید کی میرسی به کف نهایی قلب خودت؟ وقتی که خدا میفرماید که من تو زمین و آسمون جا نمیگیرم. موسی کلیم الله پرسید که مثلا بخوایم یه جایی رو برای شما فرض کنیم باید کجا بگیم؟ خدایا فرمود عرش من قلب بنده مؤمنم هست، من تو اونجا جا میگیرم. واسه تو ببین قلبت چقدر بزرگ هست. زندگی عارفانه رو وقتی تمنا میکنید، آثارش رو تمنا نکنید مثل این بچه تنبلایی که حال نداره یه ذره بدوه تا فوتبالش قوی بشه، دویدنش تو زمین بالا بره، هی میشینه تخیل میکنه من رو هم مثل فلانی جام دستم بدن، بعد تیم ملی بشم، برم فرودگاه بیام. هی دنبال آثار امتیازاتشه، دنبال حقیقتش نیست، حاضرش بدوه. وقتی شما میخواید زندگی عارفانه رو تمنا بکنید، دنبال کشف و کرامات که آثارشه نباشید، اونها رو برای خودتون آرزو بکنید. تا یه ذره اونها برای شما آرزو بشن، زود سیاه میشه دل، اصلا سیاه میشه، میدونید ضرر داره، اصلا بدت بیاد. اینا چیه؟ مقدس اردبیلی دل و انداخت تو چاه، آب بکشه وضو بگیره، طلا اومد بالا، ناراحت شد، خدایا داری منو بیرون میکنی از در خونت، برگردوند. نه اینکه مبارزه با نفس بکنه، میگه که ما این ما، ولی بهتره که صرف نظر بکنیم، حالا خوب نیست این طلاها دست نزنیم، بی کلاس بازی در نیاریم. نه اینجوری نه، او ناراحت شد، دوباره انداخت، دوباره طلا اومد، دوباره انداخت، گریه کرد، خدا خدا میخوای منو ردم کنی، من آب میخوام وضو بگیرم نماز بخونم برای تو، میدونم این کار رو تو داری با من میکنی. دنبال آثار عرفان نباشین، دنبال حقیقتش باشین. دنبال حقیقتش هم باشین، باید بریم توی اعماق بواطن وجود خودمون، اونجا دنبال چی بگردیم؟ صاف کردن دلمون با امام زمان. آقا ما آقا رو دوست داریم، تو رو خدا کوتاه بیا، یه کمی کوتاه بیا، یه کمی به خودت نگاه کن. حالا روایت آوردم براتون میخونم، بذارید اون چهار بعد رو یه تأملی بکنیم که دیروز نرسیدیم تأمل بکنیم. این که خدا ولیش رو بر همه عالم فضیلت داده برات حل، هنوزم که هنوزه میاد سوال میکنه که این سوال ایرادی نداره ها، ولی امان از پشت سر این سوال که چه اتفاقی داره میفته من نمیدونم. نمیخوایم بگیم هر کی این سوالو کرده، کسی در مورد سوال خودش رو سانسور نکنه، ولی تحلیلم داشته باشید. محکومم نمیکنیم هر کی این سوالو بکنه پشتوانش خرابه. میاد سوال میکنه که خب این که خدا بعضیا رو برش معصوم قرار داده، این تبعیض نیست؟ انگیزه روانی پشت سر این سوالو فقط خدا رحم کنه. یا میگه این که دیگه هنر نیست اونا معصومن خوب باشن. ببین یه دفعه این احساسهایی که آدمها پیدا میکنن، حالا شما به عنوان یه سوال داری اینو مطرح میکنی، اگه مواجه بودی با امیرالمؤمنین شاید این رو به عنوان یک اعتراض تو وجود خودت میدیدی، مثل زبیر، نعوذ بالله، مثل زبیر که برگشت به رسول خدا گفت چرا علی رو تحویل میگیری؟ بس ما رو هم تحویل بگیری اینجوری. اگه کسی خدا خواه باشه، فوق العاده و نسبت به خدا فوق العاده متواضع باشه و خدا پرست باشه، میدونید به گوشه نهانخانه قلبش خطور نمی کنه چرا او رو بر من ترجیح دادی. بحث بنده اینه که میایید عاشورا برید سراغ عرفان عاشورا، از عاشورا عرفان بگیرید برید سراغ عرفان عاشورا، یعنی اینکه فدات بشم امتحان نشده. امام زمان تو رو نگاه میکنه بگه این چرا اینقدر تسلیم ماست، من میخوام اونجوری باشم. نسبت به چی؟ نسبت به اینکه خدا با این ولیش چه ارتباطی داره. بعد باید اعتقاد پیدا کنی که خدا چقدر ولیش رو دوست داره. اعتراض نکنی که خدا چقدر ولیش رو دوست داره، بعد عشق ببرزی که خدا ولیش رو دوست داره. خدا هر چی به حسینش میده، به عباسش میده، تو هی بیشتر کیف کنی. آقا مگه شما مامان اولیا خدا هستی که کیف کنی بچه‌هاتو تحویل بگیره خدا؟ اون تو اعماق وجود آدمه. اگه کیف نکنی زیارت جامعه نمیتونی بخونی. زیارت جامعه یعنی من خیلی کیف میکنم خدا شما رو انقدر تحویل میگیره. ببین این برای بعضی از اذهان و دلها اصلا موضوعیت نداره، میگه من چه کیف کنم. این دوباره مرتبه کوچیکی از همون حالتیه که میگفت چرا باید خدا اینا رو بیشتر تحویل بگیره. هنوز ته دل صافه 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 صاف نشده. رابطه خدا با ولیش برات مهم میشه. این میشه یک زی عارفانه. رابطه ولی خدا با خدا برات خیلی ارزشمند میشه، برات خیلی کلیدی میشه. واقعا تا وقتی عبادت امیرالمؤمنین رو پیش خدا میبینی، هر چی آدم حسابی بشی عجب پیدا نمی کنی. میگی اصلا از من حرف نزن، من توی اعمال داشتم میرفتم یکی از رفقا میخواستم یه نقی بزنم که آقا من پام اینجوری، ایرادایی که تو پام هست نمیتونم بکشم، شما یه وقت مثلا اینجوری میشه اونا، از بابا درد دلای عادی. یه دفعه یه جانباز دیگه ای رو جلوی خودم دیدم، دیدم پاهاش خیلی وحشتناکتر از پای منه، اصلا خجالت کشیدم. من هیچ چیزی نمیخواستم بگم، همین یه نقه کوچولو میخواستم بزنم این پام خدا صدامو چیکار کنه، فلان فلان شده. هیچم از باب غرور و افه و اینا هم نبود، اون کسی نبود که منو تحویل بگیره مثلا حالا اینجوری شده باشه. ولی همین مقدارم که میخواستم یه نقه علکی بزنم، اون جانبازه رو وقتی دیدم و خودم خجالت کشیدم، گفتم را برو حرف نزن، را برو. حالا شما نگاه کنید امیرالمومنین هر چی عبادت میکرد میگفتن یا امیرالمومنین آخه کشتی خودتو بسه. میگفت من به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود جابر عبادت رسول خدا رو دیدی؟ من هیچ وقت آیا به او میرسم. اصلا امیرالمومنین بودن خودشو نمیدید وقتی رسول الله رو میدید. وقت شما به من بگو که رسول الله چی رو میدید که تواضعش در حد بسیار اعلا بود، حتی از علی بالاتر در محضر خدا. وقت رسول خدا میفرماید من خود خدا رو میدیدم، در محضرش رکوع میکردم و سجده میکردم. به عظمت اونها قائل باشی. این میدونی اینا توصیه نیستا، اینا توصیف دل عارفه. عارف حجاب ها از دلش برداشته میشه اینا رو ببینه. وقت ببین این حقیقت عرفانه، این رکن عرفانه. وقت تا هرچی هم بخوای خدا پرست و خدا فهم و خدا شناس بشی، خدا میگه این کانال بیا ببینم. اکثرا اونجا که رسیدن بریدن.
یعنی اعتراف به مقام الوهیت و شهود حضرت حق.
میگه حالا بیا این کوچولوهای منو ببین، ببینم اعتراف به مقام اتصال اونها به الوهیت میتوانی بکنی؟
آج آقا ما همه رو قبول داریم، با زبون قبول نیست، ما در مورد عرفان داریم صحبت میکنیم. زندگی عارفانه با تمام اعماق وجودت، وقت با تمام اعماق وجودت باشه آتیش میگیری، آتیش شعله میزنه همینجوری. مگه میتونه آدم عبودیت حسین رو برای خدا ببینه به ابتهاج در نیاد، به سرور در نیاد؟ اینا رو بخواه، همین امروز از اول فضل بخواه. رابطه امام با تو و رابطه تو با امام، اینا رو باید اعتراف بکنی. رابطه امام با تو،
من دوباره یه آدم حسابی گفتم که آقا من امسال محرم چی بگم، یه لیست یه صفحه‌ای پیغام داده بود به من، منم صرف نظر کردم، گفتم خیلی ممنون. آدم اینا حرف نشنه بهتره، ولفون کن دا خدا چه حرفایی میزنن. ایشون میگفتن که برید به مردم بگید تو هر جلسه روزه‌ای برید امام زمان حضور پیدا میکنن و به عزاداران جدشون محبت میکنن. گفتم آخه من اینا چجوری بگم؟ اون قبول نکرد، باور نمیکنه. گفت برید بگید که امام زمان چقدر اینها رو دوست داره، به تک تکشون عشق میورزه. و خصوصا اینو برید به گناهکارا بگید که امام زمان خیلی دوستتون داره. یه کاری کنید اینا باور کنن. آقا اینا رو نمیشه گفت، من چجوری بگم؟ الان امتحانتون میکنم، امتحان کنم؟ فرض بفرمایید اصلا یه همچی چیزی نیست. ببینید یه همچی چیزی نیست. فرض بفرمایید مثلا بنده یا یکی از آیا آدم حسابی، نه بنده، دیشب خواب دیده باشه، مثلا خوابشو به من تعریف کرده باشه، منم بیام به شما بگم که امام زمان بفرماید که به رفقایی که میان مسجد دانشگاه خبر بدید فردا منم هستم بینشون، دوستشون دارم. مثلا فرض بفرمایید من این فرض بفرمایید کسی خواب دیده باشه، منم بیام به شما بگم. از شماها هم هر ده نفر یکی آقا رو ببینه چی میشه؟ خیلی خوب میشه. بهتر قبول میکنی آقا دوستت داره؟ بهتر قبول میکنی؟ روایت داریم اینجا که میفرماید که علی ابن الحسین علیه السلام میفرماید که بهترین انسانهای همه زمانها چه کسانی هستند؟ اون کسانی که خدا بهشون عطا کرده از عقول و فهمیدن و معرفت و اینها یه چیزایی بهشون عنایت کرده که در زمان غیبت امام زمانشون ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. امام زمانشون غائبه، عین اینه که امام زمان براشون حاضر باشه. رفیقت اگر که بهش اطمینان داری، خیلی دلپاکه، خیلی نورانیه، که بهش یقین داری، بهت گفتش که آقا سلام رسوند، فرمود من نگران احوال تو هم، یه ذره ایمانت اضافه نشه؟ یه ذره برگردی بگی من پیغام نمیخوام، من آقا ما همینجوری قبول دارم، من میدونم آقا نگران من هست. عرفان یعنی این که حقیقت بعد سومی که داریم توضیح میدیم، ارتباط ولی با خودتو درک کنی. البته اگه درک کنی آنن فوت میکنی، فجعه میکنی، نمیتونی تحمل کنی، حالا یه هر چقدر میتونی درک کنی. ادب زیارت دیدی چجوریه؟ ادب زیارت دیدی چجوریه؟ انشالله سعی نکنید بچه خوبی بشید بعدم برید کربلا، همین تا خوب نیستید برید کربلا، چشمتون باز بشه برید کربلا میمیرید. وقتی خوب نیستی میری کربلا فکر میکنی تو حسینو دوست داری، خب این خیلی راحت تره، خیلی راحت تره، هی میگی دورت بگردم آقا فدات بشم، راحتی. خب هرچی هم گریه کنی دق که نمی کنی. ولی اگه عارف بشی بری کربلا ها، یه دفعه میبینی یه بدن پاره پاره آغوششو باز کرده، خوش اومدی عزیز من، وقت تو هی آب میشی، هی خجالت میکشی. هی بهت میگه زحمت افتادی عزیز من، این همه را دوست داشتم ببینم، طاقتم نمیارم زحمت بیفتی. وقت چی میشی؟ همین آدم چشم بسته بره خودش، ما اونا رو دوست داریم. جوونه من دیدم کنار زری امام حسین زجه میزد، میگفت حسین آخه من کیم مگه تو داری به من محبت میکنی؟ حسین تو بزرگتر از این حرفای خودتو خراب نکن با نگاه کردن به من. حسین کسر شأن توه، حسین اومدن منو در نظر نگیر. دیوانه وار این حرفا رو میزد. حسین مشغول خودت باش، حسین به من نگاه نکن، برات کسر شأنه. داشت دق میکرد کنار زری. اعتراف بکنی، حقیقتشو درک کنی، رابطه ولی خدا با خودتو، و بعد اعتراف کنی رابطه خودتو با ولی خدا. تو چه رابطه ای باید داشته باشی؟ والا من نمیدونم، شنیدم فرمودن که اصحاب آقا امام زمان علیه السلام مانند یه کنیزی که مقابل اربابشون باشن، نه مانند یه غلامی که مقابل اربابشون باشن، مانند یه کنیزی که مقابل اربابشون باشن اینجوری جلو آقاشونن. اینقدر خاک، اینقدر خاکسار، اینقدر افتاده، اینقدر فروتن، اینقدر ساکت، اینقدر تسلیم، اینقدر تذلل تو وجود خودشون احساس میکنن. خب معلومه، معلومه اگه کسی امام زمان رو تعویل بگیره شأن امام زمان رو میدونه، رابطه او رو با خدا، رابطه خدا رو با او میدونه، عبادت او رو میبینه، دیگه هر چی کار میکنه بندگی میکنه اوج پیدا نمیکنه. بفرما آقا تعویل بگیر، آدم چی خاک بریزه تو سر خودش، هر عبادتی بکنی اوج میگیردت. چرا؟ چون من کورم دیگه، من که نمیبینم که بالا سرم چه خبره، زود غرور میگیردم. رسول خدا میفرماد خدا توفیق عبادت نمیده به بعضیا برای اینکه میترسه اینو غرور بگیره. خب کسی عارفه به حق اهل بیت باشه دیگه غرور نمیگیردش، رابطه او رو با خدا میبینه. بعد که رابطه او رو با خدا دید، رابطه خدا رو با او دید، او هم میبینه اومده این چقدر به من علاقه داره، خب دیگه معلومه دیگه اون بعد چهارم پدید میاد، یک خاکساری و فروتنی فوق العاده، یا فوق العاده که نمی فوق العاده بالاتر من نمیتونم بگم، ولی امروز تا سؤاس بذارید من یه سرسراغ اول فضل عباس برم یه حرفی بزنم عباس خوشحال بشه. تعریف نکنم عباس خوشحال بشه، میخوام بیشتر بیاد تو جلسات. عباس میگه که
اینقدر نگید من حسینو خیلی ولایتش رو پذیرفته بودم، هر کی دیگه هم جای من بود شاید اینطوری میشد. آخه شما که نمیدیدید حسین با من چجوری برخورد میکرد. من دوست داشتم هر لحظه هزار بار برای حسین بمیرم، رومم نمیشد بهش بگم قربون حیاتو برم عباس. حسین اینقدر ابوالفضل اینقدر حرف از محبت‌های خودش نزده، ناله‌های عباس از سینه شما خارج میشه ها، تا روز قیامت همه ناله بزنن برای ابوالفضل، اون ناله‌ای که خودش میخواد بزنه میخواست بزنه نتونست نمیشه. خب عباس مگه حسین با تو چجوری برخورد میکرد؟ دیگه روش نمیشه ابوالفضل بگه، من خودم بذارید برات بگم. میخواست صدا بزنه عباسشو، میفرمود به نفسی انت یا اخی فدات بشم عباسم. آقا عباس میمرد و زنده میشد. اینقدرم روش نمیشه بیاد بگه حسین نگو اینا رو بشه من میمیرم. میمرد و زنده میشد در جا. اینقدر خجالت میکشیم. عباس ادب داشت، هنر نکرده بود، حسین بیچارش کرده بود. رابطت با مولا چجوری بشه؟ اون تکلیفش معلومه وقتی مولا رابطش با تو، رابطه مولا رو با خود فهمیدید، اونم تکلیفش معلوم میشه چجوریه. تازه فقط حسین نبود، قاتلای عباس کم نبودن تو کربلا. زینب نمیدونی چجوری عباسش رو صدا میزد. بچه های حسین نمیدونی چجوری عباس رو صدا میزدن. یه جوری عمو جون میگفتن عباس، معلومه وضعش چی میشد. خیلی دوستش دارن. من حالا خیلی میبرمتون دور، نزدیک بشید تا معلوم نیست طاقت بتونید بیارید. یه روز دیدم که بذار ببینم میتونم شما رو کربلایی کنم امروز اینجوری. یه روز تو مدینه دیدم که بلال حبشی بعد از رسول خدا رفت از مدینه بیرون، گفت من طاقت ندارم ظلم به علی رو ببینم، رفت طرف شام. بعد یه روز دیدم برگشته مدینه، همجوری گریه میکنه، میزنه تو سرش، ناله میزنه، السلام علیه رسول الله، خودش اومد انداخت رو قبر پیغمبر. چه میکنه تو زیارت بلال؟ آرام شد و زیارتشو کرد و اینا. اومد گفتن چت شده؟ گفت چند شب قبل تو اون جایی که بودم رسول خدا رو خواب دیدم، رسول خدا فرمود بلال بی وفا شدی به ما سر نمیزنی. از خواب بیدار شدم به زیارت ما نمیای، اومدم زیارت. حسین نمیشه یه بار ما رو اینجوری دعوت کنی بیام کربلا؟ ما رو دوست نداری؟ از ما خوشت نمیاد؟ دل تنگ نمیشه برابا؟ باش هرچی تو بگی. ما که قبلا گفتیم اگه خوشت هم بیاد از ما بگی که طاقت نمیاری. این چهار تا رابطه رو عمیقاً وقتی ارتباطش رو با قلب خودت برقرار بکنی، مثلا به سطح دلت کاری ندارم، با زبونت هم کاری ندارم، در اعماق وجودت این چهار تا رابطه رو برقرار بکنی، تو پاک شده دلت. چرا؟ چون یه بیماری بسیار بزرگ و خطرناکی که وجود داره خداوند متعال تو قرآن اشاره میکنه، این بیماری بسیاریش پنهانه. روز ابوالفضل بودم اگه همچی بیماری توبه بکنه خیلی خوبه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیه قرآن خداوند متعال میفرماید آیا مردم حسادت میکنن به چیزی که من از فضل خودم دادم؟ فقط آتینا آل ابراهیم، من به آل ابراهیم، به نسل ابراهیم کتاب و حکمت دادم. آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما، من ملک عظیم دادم. امام صادق علیه السلام میفهمند فنحن والله المحسودون على ما آتانا الله من الامامة دون الخلق جمیعا. اون کسانی که بهشون حسادت میشه از آل ابراهیم، ما اهل بیتیم، خدا این ترجیح رو داده به ما، خب به ما حسادت میشه. یا اما عبدالله من نمیخوام به تو حسادت داشته باشم که هیچی، اصلا در اون اعماق دلم بهتون میگم اگر حسادت نداشته باشید چی کار میکنن با اتون. الان روایت براتون میخونم، راه دوری نمیریم. یا ابا عبدالله اینا ظاهری که در بس مرید تو هم که هیچ. یا ابا عبدالله من از خوبی های اینا بگم، اینا اگر در معرض خطر قرار بگیرید تو یا بچهات، یه شب راه 100 ساله رو طی میکنن، در اینم هیچ تردیدی ندارن. اینا کم نمیارن انشالله، سر سفره تو نشستن، نون نمک تو رو خورده، اصلا تو خودت کاری میکنی با اینا که اینا هیچ وقت نبرن، تموم شد. ما از خوب بودن اینها الان عملا قولا در مقام فکر و اندیشه، حتی در مقام اعتقاد هیچ تردیدی نیست. از خوب بودن اینها در بحرانها در حد اعلا. اینا کسانی نیستن که اگر تو گودی قتلگاه تنها قرار بگیری بگن نه خطرناکه بریم جلو. اینا اینجوری دیگه نیستن. اینا خب از چی دیگه میخوای؟ یا ابا عبدالله من میخوام اینها در اعماق وجودشون اون لحظه ای که یاران تو قربت تو رو میدیدن آتش میگرفتن، این آتش تمام وجود اینها را حتی اعماق روح و قلبشون رو پاک می کرد از زشتی ها، آماده می شدن برای جان دادن در راه تو. اینا در روز و شبه های معمولی زندگیشون اونقدر پاک باشن، نمنتظر باشن تو گودی قتلگاه بری اونقدر پاک بشن. آقا قبول دارید من همینجوری ادامه بدم با امام حسین نمایندگی کنم، مناجات شما رو بگم؟ بگم آقا قبول دارید؟ آقایون بفرما قبول دارید بگم بقیه شو. قبول دارید اینجوری باشید؟ اونجوری که اینا روز عاشورا یه دفعه هلاک میشن برات حسین، تو مجلس روزه تو یه دفعه میخوان قالب تهی بکنن حسین، همین احساس همیشه عمر نسبت به مهدی فاطمه داشته باشن. اینا میخوان اینجوری بشن، اینا خوششون اومده از تو حسین، دوست دارن همیشه اینجوری باشن. نسبت به امام زمان همیشه اینطوری باشن. داشت تو کربلا کنار ذریح حسین قالب تهی میکرد، گفت من یه بار تو عمرم فهمیدم آدم مست میشه، بی خود میشه، دیگه هیچی رو نمیبینه یعنی چی. گفت حالا آج آقا چی کار کنم این احساس در این باقی بمونه؟ گفتم چرا باقی بمونه، تو هنوز باید یه چیزی بخوای. گفت دیگه چی بخوام؟ گفتم بگو یا ابا عبدالله هنر نیست من کنار ذریح تو اینجوری بشم، من میخوام همیشه همین حالت رو داشته باشم نسبت به مهدی فاطمه، بدون اینکه آقامو کتک زده باشم، بدون اینکه کسی از آقام برام روزه بخونه. بعد آقا بعد یه همچی دعایی بکنی، الان که بهت بعد نمیگذره که داری خودتو برای حسین میکشی، ناراحتی؟ کدومتون حاضر هستید بیرونتون کنن از جلسه؟ خودت اومدی دیگه، چرا بقیهشو نمیخوای؟ مگه بهترین خاطره زندگی همین عاشورا و تاسوعا و محرم نیست؟ چرا نمیخوای لحظه لحظه زندگیت همین جوری باشه؟ صبح از خواب بیدار میشی وقتی که یه کلمه میگی یا ابن الحسن با همین آتیش بگی. من یه حرفی با این جوانایی که اومدن داخل جلسه یا اومدن جلو بزنم. چند ساعت زودتر اومدی تو جلسه روزه حسین، درسته؟ اگه تو راه ماشینت پنچر میشد، راه نمیتونستی بیای، بعد میومدی میدی آقا برو بیرون بشین، بیرون نشستن عیبی نداره، دلت نمیشکست؟ من به این دیوونه هایی که این جلو نشستن میگم، آتیش نمیگفت نها کن امروز منو راه ندادن جلو، خبری هم نیست جلو عقب نداره فرق نمیکنه، آتیش میگرفتی؟ میگرفتی یا نه؟ میگرفتی؟ اینجا که هیچی، حالا همه رو از گوشه و کنار تحویل میگیرن، دلت نمیشکست اگه راد نمیدادن؟ چرا میشکست؟ روز قیامت اگه جلوی حسین راد ندن چی؟ میگن شما برو عقب، شما نیا تو. اون جلو چه خبره؟ تو برو بیرون اونجا باشه، خوبی اب نداره، امام حسین شفاعت کرد میه بش داخل نیا، این نزدیک نیا، چه خبره مگه اونجا؟ اینجا داره فاطمه میگه حسینا عزیز دل مادر، نجوای فاطمه و حسینه. اون جلو کی نشسته؟ عباس نشسته. دلت میشکنه یا نه؟ یا اول فرض اینا ببینید الان من اینا رو چجوری آتیش زدم، من که وسیلم، خودتون این چجوری آتیش زدید؟ یا اول فرض نوبت توه برای اینا سنگ تموم بذار، اینا رو یه جور ببر پیش خودت که دیگه بر نگردن، بر نگردن دنیا رو نگاه کنن، اصلا دیگه نگاه نکنن به دنیا. یکی از این آدمای صاحب دل تو کربلا دیدمش، گفت من یه زیارت نمایندگی دارم انجام بدم. گفتم نمایندگی از کی؟ گفت هر موقع میام کربلا میرم خداحافظی میکنم با حضرت آیت الله العظما بهجت، میگم آقا من دارم میرم کربلا نجف، عراقی بود خودش، میرم اینجاها زیارت، شما سفارشی ندارید؟ میفرماد یه زیارت از طرف من میکنید؟ میگم آقا من همه زیارت هم گفتم، من یه زیارت پولم بهت میدم که برو یه زیارت از طرف من بکن. کجا زیارت بکنم؟ یه زیارت از حرم ابوالفضل العباس بکن به نمایندگی از من. هر دفعه اومدم دقت کردم نگفته برو حرم امیرالمومنین، نگفته برو حرم امام حسین، حالا هم خواهی سلام برسیم یا هستی، من سفارشم یه حرم ابوالفضل، امروز اینجا کارو تموم کنید بچه ها، فردا عاشوراست دیگه، از خودتون نباید فردا حرف بزنید. وقتی این ابعاد چهارگانه ارتباط برقرار شد، وقت اهل بیت باهات راحت میشن، زندگی پیدا میکنی که بذارید یه روایت رو براتون با مضمونش فقط اشاره کنم. میگه پیش امام علی ابن امام کاظم علیه السلام نشسته بودم، امام موسی بن جعفر علیه السلام، در حالی که پسر نازنین و دلرباشون آقا علی ابن موسی رضا هم پیششون بود. کی میگه؟ محمد ابن سنان. این کیه؟ یکی از خصوصیاست. حضرت بهشون میفرماد که بشین اینجا، میخوام باهات یه حرفی بزنم. انه سیکون فی هذه السنه حرکتون. عربیشو بخوام بخونم طولانی میشه. فرمودن امام کاظم فلانی امسال یه اتفاقی میفته. میگه من فهمیدم آقا داره اشاره به شهادت خودش میکنه. قبل از اینکه آقا رو ببرن عراق و به شهادت برسه، در آخرین سفر امام موسی بن جعفر اینو به من فرمودن. بعد یه مقدار تأمل کردن، فرمودن که اتفاق میفته ولی شما هیچ بیتابی نکنید. بعد از من محمد ابن سنان، هر کی به این علی من، علی ابن موسی رضا آقا امام رضا پشت کنه، انگار به امیر المومنین پشت کرده. هر کی این پسر منو قبول بکنه، انگار امیر المومنین رو قبول کرده. گاهی برید حرم امام رضا، یه زیارت امیر المومنین اونجا بخونید. ارتباط ویژه‌ای بین علی ابن موسی رضا و علی ابن ابی طالب هست. یه وقت مشهد هم دیگر رو گیر آوردیم، با هم صحبت خواهیم کرد در این باره. بعد میگه من فهمیدم آقا داره جانشین خودش رو برام معرفی میکنه. صحبت کردم، من وقتی که این حرف ها رو در مورد امامت امام رضا شنیدم، گفتم جال تو فداک، فدات بشم، الرضا و تسلیم، من راضیم و تسلیمم، من راضیم و تسلیمم. درست شد آقای من؟ من تا اینجاشو نمیخواستم بگم، یه گفتگوی ساده است. تا گفتم من رضا و تسلیمم، امام موسی بن جعفر برگشت فرمود نعم کذالک، میدونم میدونم تو اینجوری هستی. وجد تو که نعم کذالک وجد تو کفی کتاب امیر المؤمنین، من تو کتاب امیر المؤمنین همینجوری یافتم تو رو. میدونی یعنی چی؟ یه نفر اومد به امیرالمومنین گفت آقا من تو رو دوستت دارم. آقا فرمود تو داری دروغ میگی. گفت آقا من دارم میگم. آقا فرمود که من دوستان خودم رو با تمام مشخصات تا روز قیامت میشناسم با اسم، همه رو هم دارم. اماما همه اینا رو دیگه به کی به هم دیگه میدن. امام موسی بن جعفر فرمود من تو رو میشناسم، تو نمیخواد چیزی بگی. امیرالمؤمنین برام نوشته محمد ابن سنان اینجوریه. دلت رفت یا نه؟ به خدا میترسم یه چیزایی رو بگم، از جان شما میترسم. یبن الحسن، امیرالمؤمنین اسم منو چجوری نوشته الان داری من نگاه میکنی؟ نوشته ولی انشالله خوب میشه. بعد شروع میکنه تعریف کردن، میفرماید انک فی شیعتنا، تو در میان شیعیان ما، میدونی چجوری هستی؟ تو در میان شیعیان ما، نه دوستان ما. شیعیان رو همه رو دوست داریم نمیگه، تو در میان شیعیان ما ابین و من البرق فی لیلت ظلما، میفرماید که تو روشنتر از برقی هستی. رعد و برق دیدید که در شب تاریک زده میشه، تو فرق داری با بقیه. بعد میفرماید که یکی از یارانشونو میفرماید امام موسی بن جعفر، ان المفضل کان انسی و راحتی، محمد ابن سنان تو زیاد با من نبودی، مفضل انس منه، من باش راحتم، باش انس میگیرم. تو هم بعد از من با دو امام بعد من اینجوری خواهی بود و انت انسهما و راحتهما. آخرش هم بگم میفرماید محمد حرام علی النار ان تمسک ابدا، بر آتیش حرام یه ذره بخواد به تو برسه. من قبولت دارم، نمیخواد توضیح بدی، میشناسم. آدم تا اینجا میتونه برسه؟ کربلا که راه بازه که، یه مانع داره، باید بتونی از دربانش عبور کنی. اجازه بگی آقا دربان کیه تو کربلا؟ وای خدا سخت نباشه، ما یه همی حسینو داریم. نه ترس، دربانش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. ابوالفضل هم که میدونی دل نداره اصلا، همچی که میخوای تو حرمش گریه کنی میگه خوبه تو رو خدا بذار من درستش میکنم. آروم باش. خودم درستش میکنم. یا ابوالفضل مولای من، آقای من، دیگه شما توجه فرمودید ما چی میخوایم. سخته، آره سخته براتون. یه طلب مغفرت برامون بکنید همین الان، یه تقاضای شهادت برامون بکنید. چی بگم آخه، تقاضا کنید از امام حسین، از خدا. خدا اصلا نمیتونه حرفای تو رو زمین بندازه. تقاضا کنید توفیق خدمتگذاری به ما بده، بتونیم به امام زمانمون خدمتگذاری کنیم. عباس چرا وقتی که اینو میگیم چشمات پر اشک میشه؟ ما چی گفتیم؟ بتونیم خدمت کنیم، یه کاری انجام بدیم برای حسین، برای امام زمان. چرا بغض گلوتو میگیره عباس؟ میگه اینقدر دوست داشتم منم آب برسونم به خیمه، اگه بدونید چه آرزوی داشتم. گفتم فقط این مشکو برسونم. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، میگه آیت الله العظما بهاءالدینی بعد از عاشورا پسرش صدا زد، یه آقای دکتر اینو به بنده فرمودن، صدا زد گفت آقای بهاءالدینی حالشون خوب نیست. اومدم دیدم نظر جسمی حالش خوبه، فقط این یه مسکی مشکل روحی پیدا کرده. گفتم از کی اینجوری شدن؟ گفتن از روز تاسوعا. دارو دعوا دادن به آقا، همینجوری نگاه میکرد، یه گوشه رو نگاه میکرد، مات بود. ما تا اینجا عارف بشیم با عاشورا رو گفتیم، نگفتیم عارف بشیم به عاشورا، و بعدش هم نگفتیم عرفان عاشورا رو درک کنیم. اینا که حالا ببینیم فردا چی روزیمون میکنن. ایشون خب پرده جلو چشمش نبود، آقای بهاءالدینی میتونست نگاه بکنه خیلی جاها رو، مات شده بود. من تعجب کردم آخه یه همچی آدمی مشکل روحی روان نباید برش پیش بیاد. کوه استوار. یکمی یه هفته گذشت، گفتم یکمی بهتر شد، صحبت میکرد. گفتم که حاجا من دارم برای مداوای شما کار میکنم، باید قول بدی به من از کربلا یکمی برام توضیح بدی. اینجوری که شما اینجوری شدی به خاطر عاشورا و محرم، بس من میشه من نمیفهمم بوده چه خبر بوده. دو هفته گذشت، حال ایشون بهبود پیدا کرد، یکمی سرحال شدن، خوشبش میکردن. من اشتباه کردم، بهشون گفتم که بگید روز تاسوعا شما از عباس چیزی دیدید اینجوری شدی؟ میگه یک کلمه گفت دوباره حال آقا برگشت به همون اول. کلمه این بود: امان از یأس عباس. اون روح بلند، اون سلحشور بزرگ، یه دفعه مأیوس شد تو مقاتل نوشتن فوقف العباس. هر کی تو کربلا یه صحنه ای رو باور نمی کرده. زینب وقتی سر بریده رو بالای رشته دید گفت اینو دیگه باور نمی کرده باشه. عباس وقتی تیر به مشکش خورد گفت دیگه اینو باور نمی کرده. فوقف العباس ایستاد. ام البنین بیا بیا، امید به سرت ناامید شد. ام البنین بیا از الان بگو وای قریبم حسین. تو که برای بچه خودت گریه نمی کنی، از الان بگو وای قریبم حسین. تا تو چشمای عباس یأس موج زد. خدا نذاشت، خدا عباسشو دوست داره، خدا هیچ وقت بنده خودشو شرمنده نمی کنه. دید یه دفعه داره عباس خجالت می کشه. دید خجالت می کشه. کفر بگم اذیتم نمی کنی؟ یه دفعه خدا دسته کسی رو بلند کرد بتونه عمود به فرق عباس بزنه. موانع رو برداشت، حائلها رو برداشت، عباسم داره خجالت میکشه. عباسم داره خجالت میکشه. من جلوتر نمیرم، میخوام برگردم دو قدم عقبتر. هرچی این روزها، هرچی قبلا این روزه رو خوندم نتونستم آرام بگیرم. هنوز فکر میکنم چیزی نگفتم. لا اله الا الله. برگردم یک کمی عقبتر. شما چقدر ابوالفضل رو دوست دارید؟ چقدر ابوالفضل رو دوست دارید؟ ابوالفضل کجا؟ رفقای شهید ما تو جبهه کجا؟ خدا شاهده جانکاه‌ترین لحظه توی جبهه ها که بچه ها گاهی نزدیک دق کردن می رسیدن، خداحافظی این رفقا بود با هم دیگه. بعد احیانا یکی با یکی خداحافظی نکنه می رفت شهید می شد. خدا شاهده کسی طاقت نمی آورد. اصلا خدا در میدان جهاد یه محبت عجیبی تو دلها نسبت به هم دیگه می گذاره. تو قرآن هم فرموده رحماء و بین اشداء علی الکفار رحماء و بینهم. همین شماها، همین شما که اینجا هستید، خیلیتون هم دیگر نمیشناسید، اونایی که هم دیگر هم میشناسن، با هم برید تو میدون جنگ، اینقدر به هم علاقه پیدا میکنید که نگو، اینقدر به هم علاقه پیدا میکنید. یکی از بلاهای جنگ اینه. تیر و گلوله بلای جنگ نیست. تو جنگ تیر و گلوله نخوری می با تصادف میمیری. تیر و گلوله بلای جنگ نیست. علاقه خیلی به هم شدید میشه. کی میگه ابوالفضل عاشق بود به معنای این که عقل گذاشته بود کنار؟ نه، اوج عقل بود عباس، اوج درایت بود. اون همه عشق حواسش رو پرت نکرد، اینقدر هوشیار عمل کرد، اومد تو خیمه با بچه ها خداحافظی بکنه مثل همه که خداحافظی کردن. تا اومد تو خیمه بچه ها یه نگاه بهش کردن، بچه هایی که نشه علی اکبر رو دیدن، بچه هایی که دور قاسم گشتن، بچه هایی که اینا رو یکی یکی دیدن، چه طاقتی، چه طاقتی. گفت میخوام پرچم حرم حسین بیارم توی این بچه ها. گفتم میخوای اینا رو بکشی؟ پرچم حرم حسین یه دفعی الان بیارم بگن ایتا چند روز پیش بالای گنبد حسین بوده، چی کار میکنید؟ بچه های حسین چجوری طاقت آوردن؟ نعش علی اکبر میومد بینشون، نعش قاسم ابن الحسن میومد بینشون. تا دو دقیقه قبل علی اکبر داشت لبخند میزد، تا دو دقیقه قبل قاسم داشت بینشون راه میرفت. خدا چی کار کردی با بچه های حسین تو کربلا؟ خدا اینا همشون میدونن هرچی گریه کنن یه ذره خیمه‌گاه نمیشه. نمیشه، نمیشه. بمیریم یه روزی تو این جلسه ها یه ذره آه جگرسوز بچه های حسین نمیشه. چند سال یه خیمگاه رو بستن برای تعمیر کردن تو کربلا. یکی از رفقا گفت من آشنا هستم، بیا بریم تو خیمگاه. کربلا رفتی، حرم امام حسین، حرم ابوالفضل عباس، اینا همه به جای خود، تل زینبیه که آتش فشانه به جای خود. آقا خیمگاه یه چیز دیگه است، خیمگاه یه چیز دیگه است. طاقت نداشتی رفتی کربلا، دور خیمگاه میری اونجا، این قلب بچه ها که داره وای میسته تو اونجا حس میکنی، خفه میشه آدم. اومد تو بچه ها، میدان جنگ خبری نیست، همه دارن یکی یکی به وصال میرسن. محل رؤیت و زیارت رسول الله الاعظم، رؤیت فاطمه زهراز، رؤیت امیر المؤمنین، محل ابتهاج حسین، امان از خیمگاه. اومد تو خیمه با بچه ها خداحافظی کنه به خاطر دل خودش عباس، دوست داره بچه های حسین، بارها خواسته خم بشه دست حسین رو ببوسه، بارها خواسته خم شد بشه پای زینبش رو ببوسه. حیا مگه اجازه میده؟ دلش داره میترکه برای حسین، میره بچه های حسین رو بغل میگیره. عباس اینجوری با ادب فاصله رو حفظ میکنه. نمیتونم این صحنه رو ازش فاصله بگیرم. تا اومد تو خیمه خداحافظی بکنه، بچه ها یه نگران نگاه کردن، دید الان اگه بگه بچه ها عمو هم داره میره خداحافظ، بچه ها دق میکنن. هوش عباس رو نگاه کن، یه دفعه مشک رو برداشت، گفت بچه ها برم آب بیارم، خداحافظی نکردم. بچه های حسین عصر عاشورا، بعضی هاشون تو اون شلوغی و ما ویلاد هی می اومدن به عمشون زیدن، هی می گفتن عمو کجا؟ میگفتن بگو ما آب نمیخوای برگردم. به همین دلیل وقتی حسین از کنار نهر علقمه برگشت، سکینه اومد جلو، اینه هم میاد عباس، سکینه بزرگتره بچه هاست، دید به پهنای صورت داره عشق میریزه، عمود خیمه عباس رو کشید، یعنی بزرگا بفهمن به بچه ها رگم. خب بزرگا چی کار بکنن؟ رفت مستقیم خیمه زینب نشست، دید زینب نشسته میزنه رو پاش، وای عباسم، حسین نگفت زینبم ساکت باش، هرچی زینب میگفت جواب میداد، حسینم میگفت وای عباسم، زینب میگفت وای از غریبی، حسین جواب